بسیار عالی، خیلی متشکرم. وظیفه ما بود که در آغاز فرایند انتخاب نخبگان علمی 1405 کنار شما باشیم به عنوان یک بنیاد خیریه موقوفه و کمک بکنیم که این فرایند فرایند پرشتابتر و پرشورتری باشه، که کنار شما هستیم تا انشالله اردیبهشت سال آینده که اسامی برندگان و برگزیدگان رو معرفی بکنید. و به نظر میرسه که زمین ساز مناسبی برای نخبگان ما باشید شما برای پیشرفتشون. اما ای کاش این جایزه البرز میتونست در تعامل با دستگاه‌های دولتی نخبگان رو وصل بکنه به تولید، وصل بکنه به اشتغال، وصل بکنه به بازار و خیلی کارهای دیگه هم بکنه که این جایزه باقیات و صلوات بیشتری برای مرحوم البرز داشته باشه و فقط یک جایزه نباشه.
قطعا این دغدغه‌ای که شما در بخش رسانه ملی و رادیو فرهنگ دارید میتونه اثرگذار باشه در پای کار آوردن بقیه ارکان این زنجیره ارزشی که به درستی شما بهش اشاره کردید و ما هم در تلاش هستیم که این حلقاتش رو انشالله بتونیم تکمیل کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم آقای یشین. متشکرم براتون از موفقیت میکنم. خدا نگهدار.
و همینطور خداحافظ.
موفق باشید. خب خیلی متشکرم. ما در رابطه با موضوعات مختلف هم صحبت بکنیم. همکنون روی آنتن زنده شبکه رادیوی فرهنگ در برنامه پویش کنار شماییم و بریم سراغ پیامک‌ها تا تلفن بعدی انشالله پشت خط بیان و ما باشون صحبت بکنیم. آقای ابوالفتح تلخابی از اندیشه شهریار، ممنونم از پیامکتون. یه پیامک بسیار طولانی دادن و از برنامه خوب ما هم تشکر کردن. ممنونم، شما شنونده‌های خوبی هستید که این برنامه رو خوب میشنوید و میدونید. خانم کاظمی ممنونم از پیامکتون. گفتم دعا کنیم برف بباره، بارون بیاد. آره دیگه پاییز خشکی بود، خیلی پاییز خشکی بود. و عرض به خدمت شما، امیدواریم که این ماه به هر حال بارندگی های زیادی رو شاهد باشیم. تهیه‌کننده محترممونم یه یادآوری کرد، من اینو بگم، حتما توی ایران صدا برین و صفحه برنامه پویش رو دنبال بکنید. اونجا میتونید فیلم بفرستید، عکس بفرستید، نظر بدید، خیلی کارهای دیگه بکنید. انشالله با امید خدا بتونیم نظرات شما رو هم اونجا هم داشته باشیم. بالاخره ایران صدا یک ظرفیت بسیار ارزشمندی است که شما میتونید علاوه بر اینکه به صورت آرشیو برنامه‌های پویش رو بشنوید، همون لحظه‌ای که جایی هستید دسترسی به رادیو ندارید از طریق ایران صدا و برنامه کاربردیش این کار انجام بدید. روی تلفن همراهتون رو نصب کنید، به راحتی میتونید دریافت بکنید. خب این روزا دیگه زمستون شد دیگه، هوا سرد شد، خیلی هم باید مراقب باشیم که مصرف گازمون رو مدیریت بکنیم. آقای سیدعلی مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران هستن الان با مان. آقای سیدعلی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
ارادت ما هر چند میگیم آقا مصرف کم بشه، یه دفعه خبر میاد مصرف 75% گاز کشور در بخش خانگی و تجاری تیید مثلا چهار شبانه روز، دو شبانه
بله،
روز. یه چیز عجیب و غریبیه. آقای توکلی هم من چند روز پیش معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت گاز ایران باهاش صحبت می‌کردم، میگفت ما قرار بود 400 خورده اگر باشه محدودیت ایجاد بکنیم، الان 700 خورده ایه، نه 700 خورده میلیون متر مکعبه. الان وضعیت چجوریه؟ کوتاه میفرمایید.
عرض به حضور شما، خب به همینجوری که حضرت عالی هم اشاره فرمودی، ما متاسفانه در بخش خانگی و صنایع جزمون خیلی مصرف بالا رفته.
بله.
و دیروز ما مصرف 661 میلیون متر مکعب را داشتیم.
پس حتما محدودیت لازم شدیم دیگه تو این
بله مزید. دیگه قطعا این کار باید انجام بشه. منتها خب این اگر در واقع در بخش خانگی به ما کمک کنن و یه مقدار در واقع صرفه‌جویی کنن، حتما این میتونه اثرگذار باشه در بخش صنعتمون و بخش نیروگاهیمون. میدونید که ما به هر حال بخش زیادی رو باید به نیروگاه ها گاز بدیم و نیروگاه ها هم اگر که در مدار نباشن قطعا مشکل برق هم ایجاد خواهد شد. بنابراین اگر در بخش خانگی رعایت نکنن مشکلات ما بیشتر خواهد شد. من انتظارم اینه که عزیزانمون در بخش خانگی و تجاری و صنایع جز واقعا اگر رعایت بکنن، چون بررسی های زیادی هم انجام دادیم، می توانیم صرفه‌جویی زیادتری رو انجام بدیم که قطعا اگر توجه بکنن محدودیت های ما کمتر خواهد شد.
حالا این نکته ای که هست اینه که اصلا واقعا دمای آسایش دمای مهمیه دیگه، یعنی همین عدد رو نگه دارم 18 تا 21 بود.
ببین ما برای ادارات که دمای آسایشمون 20 هست،
خب
ادارات دولتی 20 هست و برای منازلمون هم منازل خانگی هم تا 21 یا حد اکثر 22 قابل قبول هست که اگر توی همین رنج دمایی نگه دارن قطعا میتواند صرفه‌جویی بسیار بالایی را داشته باشه. در سطح کشور ما بیش از 21 میلیون مشترک داریم که اینا در واقع میتونن صرفه‌جویی بالایی را برای ما ایجاد بکنن.
خب الان یه نکته از خیلی از در واقع دستگاه های گرمایشی که راحت میشه تنظیمش کرد، ولی بخاری های سنتی قابلیت تنظیم مثلا 21 اینا رو نداره یا 18 رو نداره. همه پس یه دماسنج چیزی تو خونمون بگیریم نصب بکنیم تو یک نقطه‌ای که بدونیم آقا دمای هوا اونجا چقدره دیگه، چیکار باید بکنیم؟
حتما این الزامیه. ببینید امروز با این شرایط این وضعیتی که ما داریم ضرورت وجود یک دماسنج در خونه حتما لازم هست و قطعا ما بایستی دائما حواسمون باشه به این که دما رو در همون حد و حیطه‌ای که مناسب آسایش کار ماست نگه داریم. لذا اگر ما واقعا بعضی موقع در خونه ها ما هم یه اقداماتی را میتونیم انجام بدیم که این اقدامات هم میتواند کمک بکند. ببین در فصل زمستان بعضی از اونایی که خونه هاشون پنجره دوجه داره نداره، از پرده ضخیم اگر استفاده بکنن این خیلی اثرگذاره.
دریچه کولر بپوشونن.
بله دریچه کولر رو بپوشونن. لباس گرم هم خب ببینید در
این نکته یه گفتی خیلی مهم بود آقای سید علی. من رفتم خونه که از دوستان بنده خدا هیچ، یعنی یه لباس یه دونه از زیر پوش ساده تنش بود، میگفت خیلی هوا سرده، بعد بخاری گوشه بود رو آخرین درجه. خب با یه گوش گفتم خب یه دونه لباس گرم‌تر بپوش، بخاری رو بیار رو درجه مثلا کم‌تر.
دقیقاً همینه. آره. واقعا ما در فصل زمستون خب باید لباس مناسب فصل رو بپوشیم.
درسته.
به هر حال بنا نیست که همه انرژی و حرارتی که لازم هست که دمای ما رو در واقع حفظ کنه حتما با بخاری و سوختن در واقع گاز در واقع ما بتونیم اینو جبرانش بکنیم. اگر لباس گرم بپوشیم با یه مقدار هم شعله ها رو پایین تر بیاریم هم صرفه‌جویی میشه هم ما در واقع اذیت نمیشیم از باب دمای.
عملا اونایی که انتهای خط لوله هستن هم میتونن از گاز استفاده بکنن.
دقیقا یعنی فشار گازشون اگر واقعا این همراهی همکاری نشود ما قطعا در انتهای شبکه همون دچار مشکل خواهیم شد. به هر حال ما هموطنانمون دوست داریم، همه تلاشمون رو هم میکنیم که خدای نکرده گاز هیچ خونه ای هم قطع نشه، ولی اگر عزیزانمون به ما کمک بکنن که صرفه‌جویی بکنن قطعا این کار راحت تر انجام خواهد شد.
دقیقا همینطوره. خدا قوت میگم به همکاران شما. چند وقت پیش در یکی از ایستگاه‌های فشار گاز بودم، کارمندان صدیقی رو میدیدم که دارن زحمت میکشن، از خانواده ها دورن، اون شیرفلک های گاز رو میخوان جابجا بکنن، گاهی وقتا انقدر سرد و وحشتناکه که دست میچسبه بهش اگه دستکش نداشته باشه.
بله بله.
و لحظه های خیلی مهمیه برای اینکه گاز مردم در همه جای این سرزمین پهناور تامین بشه، حداقل برای اینکه خستگی اینا در بره. اصلا هیچی هم نگیم آقا، اصلا همه چی خوبه و گل و بلبله، فقط بخاطر اینکه این خستگی بابایی که بچه‌ش ازش دوره و این شیرفلک‌های سرد و جابجا می‌کنه برای اینکه مردم به گاز برسن و استفاده میکنن برای رفع خستگی اونم که شده صرفه جویی کنیم. خیلی متشکرم استاد سیدانی عزیزم.
متشکر، محبت فرمودید.
خواهش میکنم. ممنون. متشکرم. خدا نگهدار.
ممنون و متشکر. خداحافظ شما. خداحافظ.
خب این گفتن زمینای کشاورزی اطراف روستاها رو به باغ ویلا تبدیل کردن برای خوشگذرونی و اینها و به اونها خدمات آب و برق و گاز میدن و این مصرف بیرویه کار اوناست. ما در مورد این موضوع اصلا کلن یک برنامه خاصی هم صحبت کردیم، گاز همین ویلاهایی که بررسی میشود و میبینن که مربوط به آدمایی نیست که بومی نیست، گاز، آب، برق، همه اینا قطع میشه. یعنی شما نگران این نباشید، الان داره پیگیری میشه و خیلی جدی دولت داره این رو بررسی و پیگیری میکنه که اونایی که بومی روستاها نیستن یا خونه هایی که در قالب یه ویلایی گرفته شده، خریداری شده، انداختن یه گوشه‌ای برای به قول شما تفریحاتشون، اونا رو دیگه بهشون گاز و اینجور چیزا ندن که شرایط بهتر بشه. ما امروز در مورد آلودگی هوا هم واسم صحبت کنیم. شاخص آلودگی هوا الان تقریبا دیگه رفته به نقطه رسیده که حساس برای ببخشید خطرناک برای گروه های حساسه. صدا بردارمون الان ماست زده اینجا دیگه، این آلودگی هوا دیگه اومده تا خود استودیو. بنابراین با تمام تفاصیلی که وجود داره در مورد آلودگی هوا و همه میندازن گردن هم دیگه، چون میدونی که نیروگاه میگن ما سوخت مازوت نمیسوزیم، خود را سازا میگه از اما ماشینامون حرف نداره، همه یورو 5 یا همون یورو 5 و اوضاع خیلی گل و بلبله و خلاصه همه دارن میزنن گردن هم دیگه. ماجرای آلودگی هوا یه کلاف سردرگم بدون مسئوله که هر روز یه گوشش پیدا میشه و میگن آقا این مقصر. ما امروز می‌خواستیم در مورد موضوع لوازم یدکی های غیر مرغوب هم صحبت کنیم که چقدر موثره در آلودگی هوا. امروز وقت نشد، پنجشنبه انشالله صحبت میکنیم در موردشون. این هم جزئی که از بخشایست که خیلی مهمه. بذارید بریم اون طرف برگردیم ببینم دستور چیه، ادامه برنامه خدمتتون میگیم. خب از مجلس هم خبر میرسه که استیضاح چند تا وزیر در دستور کار قرار گرفته. گفتن مثلا وزیر جواد کشاورزی در لبه تیر استیضاح به خاطر به هر شرایطی که الان مواد غذایی و خورد و خوراک مردم داره، مجلس ورود کرده به ماجرا. گفته که اگه دولت برای کنترل تورم و جهش قیمت ارز ورود نکنه، حتما برخی از وزرا استیضاح خواهند شد. ان شاء الله هفتم دی ماه هم خبر خوبی داریم برای این سرزمین پهناور و این مردم قهرمان و اونو سازمان فضایی اعلام کرده. حتما سعی میکنیم اگر بشه پنج شنبه هم ارتباط بگیریم با رئیس سازمان فضایی کشور در رابطه با این سه ماهواره‌ای که قرار هستش که به هر حال هفتم دی ماه پرتاب بشه، ماهواره ظفر 2، پایا و نسخه ارتقا یافته کوثر که از روسیه و با پرتابگر سایوز در مدار لئو با ارتفاع حدود 500 کیلومتری قرار خواهد گرفت. بازم افتخار دیگه ای برای مردم سرزمینمون. جزئیات رو انشالله پنجشنبه با هم دیگه گپ خواهیم زد اگر که بتونیم با رئیس سازمان فضای کشور هماهنگ بکنیم و ایشون رو دعوت بکنیم به برنامه. مراقب سلامتی خودتون باشید. تا آخر هفته آلودگی تر خواهد شد، چهره بزرگ بارندگی ها کم شده، بنابراین اگه میتونین لطف کنید ماشینتون رو بیرون نیارید، بمونید خونه. ماشینتون رو نیارید بیرون، با وسایل نقلیه عمومی این ور اون ور برید. البته این جمله که دارم میگم کاملا شعاری خودم میدونم، چون واقعا وسایل حمل و نقل عمومی ما از کیفیت لازم برای به موقع رسوندن مردم برخوردار نیستن. مسئولین محترم لطفا یک کاری بکنید. متشکرم. تا سلامی دیگر، بدرود.
صبحتون بخیر شنوندگان محترم، از پخش شبکه رادیویی فرهنگ همراه شما ایم و دعوت میکنیم در این لحظه برنامه مجلس در گذر زمان رو بشنوید.
جلسه رسمی است.
مجلس در گذر زمان.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا و سلام. شنونده برنامه مجلس در گذر زمان هستید از رادیو فرهنگ. در برنامه امروز با آقای دکتر علی تتری، نویسنده و تاریخ پژوه همراه خواهیم بود و صحبت‌های ایشون رو درباره 14مین دوره انتخابات مجلس شورای ملی خواهیم شنید. این نکته رو خدمتتون عرض کنم که انتخابات مجلس 14 مهمترین، طولانی‌ترین، رقابتی‌ترین و واقعی‌ترین انتخابات در بین همه انتخاب‌های ایران مدرن در زمان پهلوی نامیده شده.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. با یکی دیگر از برنامه‌های مجلس در گذر زمان خدمت شما هستم. خب در این برنامه به مرور ما مهمترین وقایع تاریخ پارلمان در ایران رو از ابتدا، یعنی از سال 1285 تا 1357 بررسی کردیم. این نکته من باز یادآوری کنم که امسال، یعنی سال 1404، مصادف هست با ورود ما به 120مین سال تأسیس پارلمان و نهاد قانونگذاری در کشورمون، که این رخداد هم خودش یک افتخاره و ما رو در زمره پیشروان تاریخ قانونگذاری و دموکراسی در آسیا به شمار میاره. به هر روی ما در طی چند برنامه گذشته این برنامه مرور کردیم انتخابات‌های مجالس شورای ملی رو تا رسیدیم به گام 14 انتخابات مجلس شورای ملی و امروز در حقیقت قصد دارم در این مجال و فرصت کوتاهی که به این برنامه اختصاص داده شده انتخابات 14مین دوره مجلس شورای ملی رو برای شما مرور کنم. خب همونطوری که در برنامه پیش هم اشاره شد، مجلس 13 در 1 آذر 1322 آخرین جلسه خودش رو منعقد کرد. یعنی در حقیقت انتخابات مجلس 13 آخرین انتخاباتی بود که در دوره رضاشاه برگزار می شد. اما انتخابات مجلس 14 پس از سقوط رضاشاه برگزار شد و نخستین انتخاباتی بود که در دوره سلطنت محمد رضا شاه پهلوی برگزار می شد. مجلس 13 در جلسه که در 28 تیر ماه 1322 داشت یک قانون رو تصویب کرد که در حقیقت طبق این قانون 5,000,000 ریال اعتبار برای هزینه کرد انتخابات مجلس 14 به وزارت کشور اختصاص داد. یعنی این گام نخستی بود برای برگزاری 14مین انتخابات مجلس شورای ملی. مبارزات انتخاباتی دوره 14 مجلس هم از خرداد 1322 یک شکل جدی به خودش گرفت و حدود 6 ماه هم به طول انجامید. البته خب در برخی از حوزه‌های انتخابی تا فروردین سال 1323، یعنی حدود 3 ماه پس از افتتاح مجلس، یعنی 16 اسفند 1322 که مجلس افتتاح شد، هنوز 3 ماه بعد از افتتاح مجلس هم در برخی از حوزه‌های انتخاباتی هنوز انتخابات جریان داشت. به طور کلی در انتخابات دوره 14 مجلس شورای ملی 800 نفر ما کاندیدا در سراسر کشور داشتیم برای 136 کرسی مجلس 14. و این نکته من اشاره بکنم که انتخابات مجلس چهاردهم در یک شرایطی برگزار شد که با باور اغلب صاحب نظران در آزادترین فضای سیاسی ایران برگزار میشد. برخی حتی عقیده دارن که شاید آزادترین انتخاباتی که در طی ادوار انتخابات مجلس شورای ملی برگزار شده همین دوره هست. خب به دلیل اینکه تمام جریان‌های سیاسی در این دوره از انتخابات حضور داشتن، اهم از جریان‌های چپ نظیر حزب توده، ملی‌گراها، سلطنت طلبها و حتی گروه‌هایی که وابسته به قدرت‌های خارجی بودند در انتخابات مجلس 14 حضوری پرشور داشتن و وقتی هم بررسی می‌کنیم درصد حضور جمعیت مردم هم خب می‌بینیم در اکثر شهرهای بزرگ به ویژه مشارکت مردم بسیار زیاد میشه. من اگر بخوام خیلی خلاصه حالا مرور بکنم وقایع و اتفاقات انتخابات 14 دوره مجلس شورای ملی رو و یک تحلیل کوتاهی داشته باشم، در این دوره یکی از دلایلی که باعث شد مشارکت مردم در انتخابات زیاد باشه شاید آزادی احزاب و مطبوعات بود. به غیر از اینکه یک فضای باز سیاسی بعد از برکناری رضا شاه از سلطنت ایجاد شده بود، آزادی نسبی که مطبوعات داشتن و میتونستن بیان کنن نظر خودشون و کاندیدای خودشون رو معرفی کنن خیلی تأثیر داشت. نقش خارجی ها هم باید کم نگیریم، نقش به ویژه روس و انگلیس که خیلی در این دوران در ایران نفوذ داشتن و سفارت خونهای اونها در تهران هم بسیار فعال بود. و البته در این دوران ما مصادف با یک اتفاق مهم سیاسی دیگری هم هستیم که آغاز شکل‌گیری نیروهای ملی‌گرا هست و کم کم می‌بینیم یک گروهی در سیاست ایران بروز و ظهور پیدا می‌کنن که از اونها بعدها به عنوان جبهه ملی یاد می‌کنیم. در هر صورت این نکته هم به عنوان نکته پایانی من اشاره بکنم که انتخابات این دوره در کشوری برگزار شد، یعنی ایران، که تحت اشغال بود و یک سری محدودیت‌هایی رو داشت، اما باید اذعان کرد که یکی از آزادترین انتخابات‌های طول تاریخ ایران بود که تحقیقاً اغلب احزاب آزادانه حضوری پرشور داشتند. از حسن توجه و حوصله‌ای که به خرج دادید ممنون و متشکرم. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
رادیو فرهنگ و مجلس در گذر زمان. صحبت‌های آقای دکتر علی تتری، نویسنده و تاریخ پژوه، رو درباره 14 دوره انتخابات مجلس شورای ملی شنیدید. توجه داشته باشید که این انتخابات نخستین انتخابات پس از سقوط رضا شاه بود و در شرایطی برگزار می‌شد که کشور توسط قدرت‌های خارجی در جنگ جهانی دوم اشغال شده بود و هر یک از قدرت‌های خارجی تلاش داشتند در مجلس آینده نفوذ و سلطه خود را تثبیت کنند. تا برنامه بعدی مجلس در گذر زمان، خدا نگهدار.
مثل من بازنشست هستین، تا آخر گوش کنیم.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
جون دلم مامان بگو. عزیز دلم، بابا که هست؟ بگو بابات برات یه قصه قشنگ بگه، بلده ها؟ دارن منو صدا میکنن مامان، مریضان منتظرم، من برم، مامان بره.
بابا که خوابیده؟
خب تو چرا بیداری؟
آخه صدای خارپای فش میاد.
من که نمیشنوم. مامان جان، شبایی که من شیفتم و بابا خست است و زود میخوابه، بگو ببینم چیکار میکنی؟
میرم تو پایگاه کودک ایران صدا یه قصه قشنگ گوش میکنم.
آفرین. راستی قسمت جدید شب رویایی رو شنیدی؟
آخ جون، همین الان میرم گوش میدم.
حالا دیگه شب بخیر بگو، برو بگی بخواب عزیز دلم. خوب بخوابی مامان جان.
شب بخیر مامان.
شب بخیر دختر قشنگم.
عزیزای من، صبح فردا مینا از خواب بیدار شد، هوا خیلی خوب بود، تصمیم گرفت بره توی حیاط و یه کمی ورزش کنه.
ایران صدا، دنیای امن خیال و قصه.
زندگی از دل فرهنگ می‌گذرد،
از قصه هایی که برای هم می‌گوییم،
از موسیقی که حالمان را عوض می‌کند،
از کتابی که نگاه ما را تازه می‌سازد،
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می‌کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
سرانه مصرف گاز ایران 5.5 برابر سرانه مصرف گاز در دنیاست. 5.5 برابر سرانه مصرف گاز در دنیاست.
قدردان نعمت‌های الهی باشیم.
گاز برای همه ایران، همه ایران.
با بخش نخست برنامه‌ها از پخش شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هستیم. همراهی ما با شما از 6 بامداد آغاز شد و تا ساعت 14 در این بخش ادامه خواهد داشت. امیدواریم که اولین روز دی ماه 1404 خورشیدی بر شما به خیر و نیکی باشه. روزهای پرخاطره و خوبی رو براتون آرزو میکنیم و در ادامه ازتون دعوت میکنیم با توجه به اینکه به ساعت 9 بامداد رسیدیم، شنونده برنامه زنده هفت کوچه باشید که همکارانم این برنامه رو از گروه جامعه